سفر پرماجرای دونکیشوت. دونکیشوت هم ماجرایی سرگرم کننده است، هم سفری فلسفی به درون خیال و واقعیت. اگر میخواین شاهکاری رو تجربه کنید که قرنهاست الهام بخش ادبیات و هنر جهانه، شنیدن این کتاب صوتی رو از دست ندین. شما میتونید با مراجعه به بخش کتاب‌های صوتی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir فایل صوتی کامل این کتاب رو به صورت رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
امیدوارم این بخشی که شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما برای لحظات پیش رو هم یک برنامه تولیدی آماده پخش است در رابطه با هوش مصنوعی با عنوان شیوه های تعاملی به مدت 27 دقیقه.
عصر هوش مصنوعی. فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم. ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم. عصر AI. هوش مصنوعی.
اینجا برنامه هوش مصنوعی است. به اتفاق همکارانم تمام قد در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات در این حوزه پاسخ بدیم. من در خدمت مهمان عزیزم هستم، آقای سهیل تهرانی پور. گفتگویی رو داشتیم در خصوص استفاده از فناوری هوش مصنوعی در مراکز تماس، ذیل بحث شیوه های تعاملی که انسان ها میتونن با استفاده از این فناوری داشته باشن. سهیل جان خیلی خوش اومدی، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر لطف بکنی یه مختصر در مورد صحبتی که داشتیم یه ارائه بدید ممنون میشم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم. ممنون، خدا رو شکرم که یه فرصت دیگه در واقع به وجود اومد که در خدمتتون باشم. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم. خب ما در رابطه با مرکز تماس صحبت کردیم، رفتیم سراغ این که مرکز تماس در واقع چی هست، چه امکاناتی رو در اختیار ما میذاره به عنوان یک پل ارتباطی بین کسب و کارها و مشتریانشون، و مشخصا در مورد هوش مصنوعی تو مرکز تماس صحبت کردیم، راهکارهای جدیدی که توی کشور خودمون در واقع در حال اجرا هست رو بررسی کردیم، گفتیم مزایاش چیه و چه امکاناتی رو در اختیار ما میذاره، و بیشتر در مورد خود کال از جنس تماس تلفنی بیشتر صحبت کردیم که امروز انشالله میریم سراغ بحثه مربوط به چتبات ها و ارتباطات بیشتر.
درسته. با توجه به این که زبان شیرین فارسی بسیار بسیار دغدغه ما هست و جز شیفتگانش هم محسوب میشیم، یک دشواری هایی رو داریم بعضا توی گفتگو در این حوزه. با کمک مهمان و در واقع رفت و برگشت هایی که با هم خواهیم داشت، ما نهایت تلاشمون رو میکنیم که مراقبت بکنیم از زبان مادری. یک نکته ای وجود داره، اونم اینه که سهیل، ما خود عبارت چتبات رو، حالا من نگاه میکردم، بیشتر معادل ربات های گفتگو در نظر میگرفتیم. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، میشه یکم به ما بگی که این ربات گفتگو یا چتبات که احتمالاً مردم بیشتر میشنونش توی فضا دقیقاً چیه؟
درست. فکر کنم بهترین جای شروع بحثمون همین باشه و من اگه اجازه بدین ارجاع میدم دوباره به همون گفتگویی که من با دخترم داشتم.
بله.
که هوش مصنوعی چی بود،
قصه های من و بابام.
فیدبک خوبی گرفت. چتبات اگه بخوام به اون در واقع دخترم توضیح بدم، یه آدمک نامرئی هستش که حالا توی گوشی یا توی کامپیوتر نشسته و من دارم باهاش صحبت میکنم، چت میکنم، حالا در واقع از جنس ورودی تکست میتونه باشه، ورود متن در واقع، و انواع اقسام دیگه که حالا جلوتر صحبت میکنیم، ولی این ارتباط دو طرفه رو به صورت محاوره‌ای میتونه با من برقرار کنه، جواب سوالات ما رو بده و این هر چقدر هوشمندانه تر بره جلو میتونه سوالات بهتری رو پاسخ خوب باشه و در نهایت یک دوست خوب، یک همراه خوب و یک دستیار خوب میتونه برای ما باشه.
آیا قراره که در همه زمینه ها به ما جواب بده؟
تو چالش ها فکر کنم صحبت کنیم، بستش بدیم، فکر کنم بهتر باشه.
بسیار خوب. ما توی دستبندی ربات‌های گفتگو یا چت‌بات‌ها با چه طبقه بندی مواجه میشیم؟
خیلی ساده بخوایم در موردش صحبت کنیم که ما در واقع چت‌بات‌هایی رو داریم که خیلی ساده در واقع قرار پاسخ خوب باشن به ما. به عنوان مثال یک 10 سوالی هست به عنوان سوالات متداول در اختیار یک چت‌بات یا یک ربات گفتگو محور قرار میگیره که همون سوالات رو در همون دایره در واقع دانشش پاسخ خوب خواهد بود. اگر سوالی بیشتر از اون یا سوالات استنتاجی باشه نمیتونه پاسخگوی ما باشه، که یه جوری چت‌بات سنتی میشن در واقع. منظورم از سنتی خیلی دور نیست، همین 7-8 سال قبل هست.
درسته.
ولی ما میخوایم بریم سراغ چت‌بات هایی که مبتنی بر دیپ لرنینگ، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق هستن و هوشمندانه قراره جواب ما رو بدن و اون استنتاجه رو در واقع درک ازش دارن، میتونن کمک ما کنن. میخوایم بریم سراغ چت‌بات هایی که با هوش مصنوعی در واقع در اختیار ما هستن.
خب پس ما اگر من درست متوجه شده باشم، شما میفرمایید که ما یک چت‌بات هایی داشتیم که سابقه بر این هم بودن، اونا با یه سوالات تیپیکال خیلی متداولی در واقع تربیت شدن، تعلیم دیدن، و ما الان مشخصا میخوایم راجع به نسل جدید چت‌بات ها صحبت کنیم.
مثلا تو سایت های قدیمی هم این نگاه کرده باشین، دقت داشته باشین،
آره این گوشه
اون گوشه بود که در واقع حالا چت‌بات خیلی
رضایت بخش هم نبود. دقیقا. آره عمدتا من مسئله ای رو نتونستم باشم بکنم. آره رو حوزه های کاربردش من خیلی دوست دارم که یه گفتگویی با هم داشته باشیم. چه استفاده هایی دارن این چت‌بات ها؟
یکی از اصلی ترین در واقع کاربرد هایی که چت‌بات ها امروزه میتونن برای ما داشته باشن اینه که به عنوان یک دستیار، به عنوان یک اسیستنت کنار ما باشن. حوزه های مختلفی رو میتونیم در موردش صحبت کنیم. من شاید یک مثالی رو اگه بزنم فکر کنم مثال بدی نباشه. یک چت‌بات یا یک ربات گفتگو محور رو در نظر بگیریم، تو حوزه گردشگری داره به ما، به اون دستیار ما هست برای به ما کمک کنه. من اتفاقا چند وقت پیش آوردی بهش، ما شهر شیراز بودیم،
همراه خانم بودم، فصلم بوده برای شیراز
بودم. خب من یه سری در واقع اطلاعات شخصی مو از خودم و همراهانم تو سفر که من و همراه کودکان خودم با همسرم میخوام بریم شیراز، به اون چت‌بات، حالا چت جی پی تی معروف، دادم، گفتم که ما 4 شب اینجا، این یک برنامه سفر برای من بچین و میگفت که خب شنبه صبح این کارو کن، ظهر این کارو کن، و با توجه به اینکه من میگفتم که خب من دو تا بچه کوچیک دارم، قاعدتا برای شب دیر وقت برنامه‌ای نمیریخت و کاملا به عنوان یک چت‌بات و یک اسیستنت دستیاری که به من کمک کرد که من بتونم برنامه‌ریزی خوبی داشته باشم، خودم نرم هی سرچ کنم، جستجو کنم که اینجا شیراز چه شکلی، اینجا برم نرم، و خب خیلی کمک کنه.
خیلی برای من این مثال جذابه، چون فکر میکنم ما تا الان همچین تجربه نداریم. یعنی ما باید از یک راهنمای تور در اون شهر مشورت میگرفتیم که من یه شرایط این شکلی دارم، اون میومد این تنظیمات انجام میده، و تجربه شخصی تو هم یک برنامه عملی بود. درسته،
کاملا لذت بخش.
خیلی جالبه. پس یکی از مشاغلی هم که احتمال داره در معرض خطر قرار بگیره اضافه شده بهشون. خب دیگه چه کاربردهایی رو میتونیم؟
یکی دیگه کاربردهای خیلی جذاب برمیگرده به حوزه آموزش. همین الانی که با هم صحبت میکنیم چت‌بات هایی هستن که ویژه به عنوان یک دستیار آموزشی، به عنوان کمک آموزش و کسی که قرار کنار من زبان انگلیسی رو یاد بگیره وجود داره. مثلا تاک پل هست، لورا هست، در واقع پی هست، حالا پی آی در واقع یکی از اپلیکیشن هایی هستش وجود داره، و کمک من میکنه، برای من آزمون طراحی میکنه، با من صحبت میکنه، عیب منو میگیره، با من یک دوست و همراه کنار من هست و کمک من میکنه که من هر چقدر بهتر و بهتر بهتر بتونم یاد بگیرم یک مسئله رو، و تو مسئله انگیزش هم خیلی کمک من میکنه، یعنی تسهیلگر یادگیری من میشه. و یکی چالشی که ما الان تو فاز آموزشیمون داریم اینه که اون انگیزه و اون تسهیلگری تو یادگیری داشته باشه.
ما اون گفتگویی هم که با مهمانانمون توی کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه آموزش داشتیم، یکی از نکاتی که روش تاکید داشتن این بودش که جذابیت با این شیوه میتونه افزایش پیدا بکنه و یادگیری برای ما یک موضوع جذابی بشه.
دقیقاً. حالا این رو میتونیم بس بدیم به فضای آموزش، توی حالا فضای آموزشی خودمون، دانش آموزان به خصوص. خب نسل زد دارن یه سری فضای جدید رو واقعا ایجاد میکنن، نوع آموزش واقعا باید تغییر کنه دیگه. آموزش چند سال قبل فکر نمی کنم در واقع کارآمد باشه، این نسل پذیرای اون مدل آموزشه باشن، یه کسی باشه با اون یک دستیار که من دارم باش درس میخونم، فردا آزمون دارم، از من چند تا سوال میپرسه، من اینو خوندم، تو چه جوری یاد گرفتی، کامل این الان امکان پذیر است، چیز دور از ذهنی نیست و خیلی کمک من میکنه، حالا استرس نداشته باش، این سوالم یاد بگیر، اگه اینو نمیدونی مثلا اینجوری بعد یاد بگیری، واقعا میتونه با من یک کسی که یک دوست و همراهی که خیلی چیزا بلده کمک من کنه. مطالعاتم در واقع نشون داده و از آن کردن حالا شرکت بزرگی تو این فضا کار میکنن، تا سال آینده چتبات هایی رو خواهیم داشت که در درجه پی اچ دی در واقع سواد دارن و شما فرض کنید که یک دستیاری دارین که یک پی اچ دی داره،
خبره یک موضوع
دقیقاً میتونه کمک شما کنه به انضمام اینکه یک سری اطلاعات شخصی شما رو هم داره، میدونه که شما مثلا میگم اگر تو ریاضی ضعفی دارید، خب در واقع شخصی سازی این آموزش رو پیش میبره و ارائه میکنه و خب خیلی میتونه تجربه خوشایندی رو داره.
سوال میتونیم مثلا تصور بکنیم، حالا من این سوال رو میپرسم اگر موافق باشی بریم قسمت بعد رو ببینیم و برگردیم در همین حد، میتونیم تصور بکنیم که یک چتبات آموزشی خاص ایران داشته باشیم که تمام کتاب‌های درسی خودمون با محتواهای خودمون باشه؟ مثلا من یه دانش آموز پایه نهمم، میخوام از درس مطالعات اجتماعی یه سوالی برای من طراحی بکنه،
درست.
یا میخوام از ادبیات فارسی روی تاریخ ادبیات از من مجموعه سوالات بپرسه، یه آزمون طراحی بکنه، بله. همچین چیزی شدنیه؟
بله قطعا.
پس میتونم یک موضوع کار جدی هم باشه. اینجور که من متوجه شدم از صحبتت، به نظر میاد که تو داری بین چتبات‌های مختلف یه تمایزی هم قائل میشی،
درست.
ممکنه یه چتباتی باشه که تو همه این حوزه ها بتونه به من کمک بکنه؟
ممکنه باشه، ولی ترجیح اینه که چتبات ها هم مثل انسان ها تخصص محور باشن. به هر حال مدیریت بهتر خواهد داشت، چالش های کمتری رو خواهیم داشت. میشه یک چتبات همه منظوره به جنرالی باشد، ولی اگه چتبات تخصص محور باشه خیلی میتونه
دقت پاسخ ها بیشتر
شده.
بسیار عالی. گفتگوی خودم رو با آقای سهیل تهرانی پور در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در چتبات‌ها یا ربات‌های گفتگو پی می‌گیرم. سهیل جان، ما رو کاربردها یکی دو تا مثال جذاب داشتیم ازت، بحث گردشگری بود و بحث آموزش بود. میشه یه چند تا نمونه دیگه هم داشته باشیم؟ حتما.
تو همین کشور خودمون تو ایران، الان در واقع من به عنوان مشاور هوش مصنوعی شرکتی همکارشون هستم توی استارتاپی که توی فضای صنعت پوشاک و فضای مد دارن کار میکنن. یه مثال بزنم، فرض کنید که من الان از کتی که تن شما هست،
من واقعا از کت شما بیشتر خوشم اومده، خب
من از کت شما خوشم میاد، میخوام ببینم که میتونم اینو همینو بخرم یا نه، یه کافی یه عکس از این کت بگیرم تو گوشیم داشته باشم، این رو در واقع به سیستم چتباتی که حالا در واقع ما توسعه دادیم.
اینجا دقیقا همون جاییه که تو میگی که چتبات لزوماً فقط متن نیست،
میتونه
تصویر هم ورودی
باشه، ویدیو باشه، صوت باشه. من از لباس شما خوشم میاد، عکس میگیرم میدم به چتباتمون، این چتبات میاد میگرده این لباس شما یا شبیه ترین لباس شما رو توی در واقع فروشگاه اینترنتی که موجود هستن میگرد، پیدا میکنه، میگه خب این هست. من بعد یه عکس از خودم میگیرم، این کت رو تو تن خودم میبینم، مثلا پرو آنلاین رو دارم، تو تن خودم میبینم، سایزم هم که در واقع تشخیص داده شده، خوشم اومد، قیمت، خرید، دم در تحویل میگیرم.
احسن.
به همین راحتی. حالا این چتبات رو شما در نظر بگیرید تو فضای در واقع بازاریابی، فروش و فضای آنلاین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر میتونه تجربه شخصی سازی خوبی داشته باشه.
دقیقا.
کنار این ما اولش مثلا میتونیم بپرسیم خب جواب مهندس شما مثلا در واقع دنبال چی میگردی؟ میگه که من مثلا میخوام برم یک مراسمی که این تیپ ها هستن، یک دو سه شرطو میگم،
یه مهمانی رسمیه مثلا، یه رویداد این شکلیه،
من چه لباسی بپوشم، قد و وزن رو میپرسه از شما و به شما در واقع میتونه بگه خب این پیشنهاد هست، اوکیه برات، میگه نه مثلا این شکلی کن، پیرنشو مثلا اینجوری کن. و حالا شاید برای من و شما خیلی دغدغه نباشه، ولی اینکه چی بپوشم الان یکی از واقعا
برای خانم‌ها دغدغه جدی تری. حالا من همین دغدغه رو شخصی بخوام بگم، من مثلا تو خرید کادو خیلی مسئله دارم. یعنی من واقعا یکی از پیچیده ترین کارا برام اینه که فکر کنم ببینم اون کسی که الان من میخوام بهش این کادو رو بدم چی ممکنه دوست داشته باشه. داریم الان چتباتی که بتونه روی موزم بهمون کمک
بله
کنه.
بله
من امشب بعد امتحانش کنم.
یه عکس از من بگیرین لباسو بزنیم این خوب.
احسن احسن احسن. خب دیگه چه حوزه هایی به نظر جذاب میتونه باشه تو کاربرد؟
یکی از حوزه های دیگه که فکر میکنم خیلی هم در واقع حوزه واقعا جذاب میتونه باشه، فضای بانکداری و فضای فینتک هست. فرض کنید یکی چالشی که فکر میکنم هممون داریم اینه که یک دستیاری وجود داشته باشه که به من بگه این پولی که تو بانک دارم آیا میتونم باش وام بگیرم، نرخ بهره چقدره، اقساطش به چه صورته، که حضوری با نشم برم بانک وقت خودم و بقیه دوستانو بگیرم که خب اوکی من میخوام شرایط وام الان به چه صورته، چه مدل وام هایی وجود داره. یک دستیاری باشه که کمک من به عنوان فضای فایننس و فضای مالی هم داشته باشه که الان مثلا با این پولی که تو داری میتونی مثلا سرمایه گذاری کنی تو این بخش، میتونی وامو بگیری، میتونی کارا رو انجام بدی به عنوان کسی که 24 ساعته کنار من هست و از من اطلاعات شخصی خودم رو داره، میتونه به من بر اساس اطلاعات شخصی خودم کمک کنه، منو میشناسه و میگه خب اوکی تو این فضا برو. اون واقعا یک دوست و یک دستیاری که در واقع کمک میتونه بکنه. تو فضای بانکداری هم در واقع الان فعال هست،
داریم چیزایی که دارن کار میکنن. رو حوزه مثلا رو مشورت های تخصصی توی حوزه های خاص رو اینا هم الان چتبات هایی داریم که الان فعال باشه؟
بله بله خیلی بالا میتونم چند تا مثال بزنم. یکی چالش هایی که فکر میکنم تو صنعت داروسازی وجود داره بحث اختلالات دارویی هست. میتونه در واقع یک دستیاری همین الان هست، یک دستیاری داشته باشیم که به من داروساز کمک من بکنه، به من دستیار جایگزین نمیشه، اون دستیار کنار من هست، میگه که اگر این دارو با این دارو با این دارو مثلا تجویز بشه آیا اختلالات دارویی ممکنه به وجود بیاد یا نه. خب این دستیار رفته در واقع بر اساس هزاران هزار کتاب آموزش دیده و خب خیلی میتونه کمک کنه. به هر حال انسان ممکنه فراموش کنه مسائلی رو و یک دستیار با این قد و قواره کنارش باشه خیلی میتونه کمکش کنه.
دقیقاً.
یا مثلا بر اساس حالا قوانینی که فکر کنم تامین اجتماعی یکی از چالش‌های هممون باشه.
آره.
که
آره.
من سوالاتی دارم که در واقع بر اساس قوانین مصوب مثلا تو سازمان‌های مختلف به خصوص مثلا تامین اجتماعی به چه صورت هست. اگر چتباتی باشه که بر اساس مستندات موجود آموزش دیده شده باشه خیلی کمک من میکنه دیگه، من میتونم سوال خودم بپرسم ازش و کاملا من جواب بده، لازم نیست حضوراً برم بپرسم و خب جواب شاید درستی هم نگیرم. یه کار دیگه خیلی جذاب تو صنعت نفت گاز پتروشیمی فکر می‌کنم خیلی جذاب باشه، یکی چالشی که ما داریم بحث اینه که خب مهندسینی که جدید در واقع به صنعت وارد میشن اون تجربه لازم رو شاید نداشته باشن، دانش رو دارن، تجربه که در واقع مهندسین در واقع صنعت قبلی دارن نداشته باشن. میشود در واقع چتبات هایی رو آموزش بدیم بر اساس اطلاعات اون افراد کارکشته و اون مهندسین خبره این داستان و یک چتباتی باشه که حالا با متاورس بتونه در واقع شبیه سازی کنه بیاد تو اون فضا و اون پایپ ها رو در واقع اون پایپلان ها رو بسازه برای ما، خیلی میتونه اتفاقات بزرگ و قشنگی رو رقم بزنه. من فکر کنم تو ایران الان تو این فضا ورود نشده و شاید
یعنی الان مشخصا در مثلا بحث حوزه های مثل مدیریت دانش و اینا دارید صحبت میکنید که اینا میتونن نسل جدیدی از این راهکارا توی سازمان های ما
دقیقاً شاید اطلاعاتی باشه که من و حالا چهار نفر دیگه خودمون داریم، شاید تو کتابی هم نوشته نشده و اینها رو اگه بشه حالا با یه فایل صوتی هم من بگم اینها تبدیل به مرکز.
چون میدونیم ما یکی از مثلا کارهای سختی که تو بحث مدیریت دانش داریم اینه که یه کاغذی میذاریم یا یه مصاحبه‌ای باید ترتیب بدیم، در هر صورت اون دانش خیلی راحت منتقل مستند دلست. نمیشه. به نظر میاد که الان این راهکاری که شما داری اشاره میکنی بهش یه تسهیلگره برای این که خیلی روون و راحت مثل یک در واقع حالا یه بزرگتر وقتی داره یه نصیحتی میکنه به کوچیکتر خیلی آزاد و رها داره حرف میزنه از جنبه‌های مختلف این اتفاق بیفته.
دقیقا فکر کنم حوزه دیگه هم که خیلی جذاب میتونه باشه تو فضای بحث وکالت حقوق. من خیلی اطلاعاتی ندارم ولی قطعا میدونم میشه این کار کرد و دیدیم که تو دنیا دارن میکنن، دستیارهای در واقع تو این فضا باشن که چون بر اساس مستندات موجود در واقع تصمیم گیری ها صورت میگیره، اون چتبات آموزش ببینه بر اساس حالا حقوق، قوانین مصوب و اتفاقاتی که از این دست هستن بتونه سوالات مرتبط رو پاسخگو کنه.
اینم باز یکی از جاهایی که آدما میکم سختشونه دیگه، یعنی کلن تعامل با قانون برای ماها یه ذره با همیشه با سختی
هم پیچیده است.
دقیقاً خیلی عالی. من الان رو کاربردها الان یه الگویی تو ذهنم شکل گرفت. اگر موافق باشی بحثمون رو یه ذره ببریم رو مزیت‌های استفاده از این چت‌بات ها. یه دونه نکته هم من قبلش اشاره بکنم، الان به نظرم میاد که چتبات ها میتونن یک مکمل خوبی برای اون راهکارهایی باشن که به عنوان مثال شما تو فرودگاه مهرآباد داشتید. یعنی اگر یه نفر تلفن براش هم سخته میتونه وارد سایت بشه و با اون چتبات شروع بکنه.
دقیقا یکی از بازوهای ورودی اطلاعاتی چتبات میتونه فایل صوتی و تماس تلفنی باشه، ولی صحبت کردیم در مورد چون باز اون هم از جنس فایل صوتی هست و تبدیل به متن میشه، اون متن است که تحلیل میشه و با روش‌های NLP یا Natural Language Processing تحلیل میشه و در نهایت یک خروجی خواهد داشت که اون باز از جنس متنه.
درست.
و ما الان با چتبات ها بیشتر در رابطه با متن صحبت میکنیم، میتواند و فایل های ورودی ما انواع مختلفی داشته باشه.
معذرت میخوام، برگردیم رو مزایا. ببخشید من یه ذره بحث و فری به حاشیه بردم با اون سمت. چه مزایایی باز اگه موافق باشی باز رو همون دسته بعد، یعنی من به عنوان مراجعه کننده کاربر و صاحب کسب و کار به عنوان کسی که قرار این راهکار رو مستقر بکنه تو سازمانش؟
بسیار. من به عنوان کاربر وقتی دارم با چتباتی در ارتباط میگیرم، با یک چتباتی صحبت میکنم که 24/7 هست، یعنی 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته پاسخگوی من خواهد بود. خسته نمیشه، ناراحت نمیشه، احساساتش دخیل نیست. جوابی که داره به من میده 11 شب با 11 صبحش یکیه اگر در واقع دیتاش یکسان باشه. پاسخ‌ها شخصی سازی شده است برای من. شبیه هم اتفاقاتی که تو گردشگری افتاد. در واقع میتونه هم زبان با من باشه. من اگه فارسی دارم صحبت میکنم فارسی جواب من رو بده، اگه ترکی دارم حرف میزنم یا تایپ میکنم ترکی جواب من رو بده، و این در نهایت یک تجربه کاربری بهتری در اختیار من میذاره که من بتونم اطلاعات خودم رو بهتر بفهمم. تنها چالشی که وجود داره اینه که من بتونم به اون چتبات مقصود خودم رو بهتر بفهمم.
درست.
این بزرگترین حالا بحث فضای پرامپت انجینیری یا مهندسی پرامپت چیزی هستش که من بتونم نظر خودم و عقاید خودم
رو در مورد همین بحث پرامپت یا پرسجو در موردش صحبت کردیم. ما در تعامل با چتبات هام به نوعی نیاز داریم به این که یک دانش بهتری در مورد نوشتن پرسجو یا پرامپت نویسی هم داشته
و بدونیم خودمون چی میخوایم.
دقیقاً. گفتگوی ما پیرامون استفاده از هوش مصنوعی در چتبات ها و منافعی که میتونه برای صاحبان کسب و کارها داشته باشه است. سویل، ما الان در مورد این مزایایی که صحبت کردی سمت کاربران یک جنبندی ابتدایی داشتیم. خود کسب و کارها چه منافعی براشون داره؟ و سوال بعد من اینه که کدوم گروه از کسب و کارها الان به استقبال این ماجرا رفتن و بیشترین کاربرانش هستن؟
شاید بخوام دسته‌بندی کنیم، یکی از مهمترین مزایای استفاده از چت‌بات اینه که هزینه های عملیاتی واقعا کاهش پیدا میکنه. من میتونم باری که روی اپراتورهای پاسخگو من در واقع تو کسب و کارم هست رو بردارم و اون اپراتورها بتونن پاسخهای خیلی تخصصی تر که تکرار شوندگی کمتری دارن رو زمان بذارن روش و در اون مشکلات حساس تر رو در واقع پیگیری کنن. یکی این میتونه باشه، یکی اینه که در نهایت کاربر من به اون مشتری تجربه بهتری خواهد داشت، در واقع اکسپریانس و اون تجربه مشتری بهتری رو میتونیم داشته باشه. مورد بعدی این در واقع حالا کلمه کلیدی داریم توی بحث حال کسب و کار، بحث مقیاس پذیری
بله.
یا اسکیلیبیلیتی. ببینید من وقتی 10 تا 20 تا 30 تا هستن کارم را میفته اوکی هست، ولی وقتی که 30,000 تا شد دیگه من نمیتونم با اون روش ها پیش برم و این دو واقعا دوچار چالش میکنه منو. و اینجاست که چتبات ها و سیستم هایی که AI بیست هستن خیلی میتونن جذاب باشن، به خصوص برای کسب و کارهایی که میان تو این فضایی که مقیاس پذیری رو تجربه میکنن. و اساسا وقتی استارتاپ در واقع رو شکل بگیره اصلا بحث اینه که ایده من آیا مقیاس پذیر هست، اسکیلبل هست
بله.
و باید رو این افکت کنم. در نهایت هم میتونیم برسیم سراغ این که من داده های مشتریانم رو میتونم تحلیل کنم. به هر حال جایی رو دارم که مشتریانم دارن با من چت میکنن، من رفتارشناسی خوبی میتونم ازشون داشته باشم، ببینم چه سوالاتی بیشتر میپرسن. همینجوری اگه من فقط سوال کنم جواب بگیرم، خیلی شاید به من کمک نکنه توی اون مدیریت اطلاعات و اون اتفاقاتی که داره برای من توی تحلیل داده های مشتریان میفته، خیلی میتونه جذاب باشه.
ببین من درست متوجه شدم؟ من اینطور میفهمم که ما توی مراکز تماس و چت‌بات ها از نظر نوع عملیاتی که داریم انجام میدیم اشتراکات زیادی داریم.
دقیقا.
ولی اونجا یک درگاه صوتی داره فقط کار میکنه تو مرکز تماس. بله. ولی اینجا درگاه یک کم ماشین فهم تره، یک کم ساده تره و احتمالاً اون ملاحظات مرتبط با پرامپت نویسی یا پرسشی که باید توسط کاربر اتفاق بیفته مسئله کلیدی خواهد بود. این جنبندی درسته.
نکته کلیدیش اینه که مراجعه حضوری نداریم تو جفتش.
درسته.
یعنی جا در واقع در نهایت قراره ما پاسخگو باشیم. حالا اگه قرار با تلفن باشه تو فضای مرکز تماس هست که با استفاده هوش مصنوعی داریم بهترش میکنیم. اگر نه از جنس اطلاعاتی هستش که به صورت در واقع از جنس تماس تلفنی نیست، میتونیم ببریم سمت حالا چت‌بات ها و از
یعنی
این تیپ دست
موضوعات مختلف میتونن نسبت به هم یک مزیت هایی داشته باشن و پیشنهاد شما مثلا استفاده از چت‌بات باشه. کدوم گروه از کسب و کار الان بیشتر راغبن و رفتن سمت این موضوع؟
کسب و کارهایی که حالا تو فضای ارائه خدمات به مشتریان در واقع میشینن، حالا علاوه بر فضای آموزشی و گردشگری و برآوردی که ابتدای گفتگومون بهشون پرداختیم، فکر میکنم در واقع کسب و کارهایی که دارن خدمات ارائه میکنن به مشتریشون خیلی براشون جذاب خواهد بود و شاید آینده‌ای که بتونیم متصور بشیم که یک چالش‌های فکر می‌کنم هممون هست توی فضای ارائه در اون راه پیشنهاد برای املاک هست. فرض کنید شما می‌خواید توی منطقه از حالا تهران یا هر جای دیگه ایران یک در واقع خونه یه اجاره بکنید، میتونه یک چت‌بات و یک دستیاری باشه که کاملا اطلاعات شما رو داره و پیشنهادهایی رو به شما بده که واقعا به کار شما بیاد. میدونی یعنی این دستیار خیلی کمک
میکنه. فکر میکنم اولین باری باشه که مثلا اگه احتمالا با چت‌بات چیز میکنیم که اگه یه بودجه میدیم من بودجم اینه، دقیقا راجع به همون بودجه جستجو اتفاق بیفته. نه
دقیقا. بله
خب بسیار بسیار سپاسگزارم از مهمان عزیزم. سپاسگزارم. ایام بکام. مردم عزیز ایران شایسته بهترین ها هستید. بدرود.
خب امیدوارم که برنامه‌ای که پخش شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه به اطلاعاتون میرسانم به مناسبت فرا رسیدن میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، رادیو گفتگو به دنبال کنندگان خود در کانال بله هدیه‌ای خواهد داد. از دیروز چهارشنبه و امروز پنجشنبه پاکت‌های هدیه به مخاطبان این شبکه اختصاص پیدا کرده و از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر میتونید منتظر این پاکت‌های هدیه باشید. این هم حرکتی است به پاس همراهیتون با کانال رادیو گفتگو. اما دوستان یواش یواش داریم به ساعت 2 بعد از ظهر نزدیک میشیم. دقایق پایانی برنامه به وقت گفتگو هست، هرچند دوستان و همکارانمون در بخش عصرگاهی و در برنامه روی موج گفتگو همراه شما خواهند بود از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب. بریم و بیایم تا من عوامل این بخش رو خدمتتون معرفی کنم. صدابردار برنامه‌مون جناب آقای ابوالفضل بیرامی بودند. هماهنگی برنامه بر عهده سرکار خانم فاطمه غلامی بود. بخش ارتباطات رو سرکار خانم فائزه مقدم بر عهده داشتند. تهیه کننده برنامه جناب آقای علی نوبخت و گویندگان جناب آقای سید احمد صدر، بنده محمد فیروزی و گوینده بخش ورزشی امیر حسین بابازاده. تا روز دیگری و فرصت دیگری که توفیق داشته باشم بنده و همکارانم در خدمتون باشیم، شما رو به خدا میسپاریم و امیدواریم که حالتون همیشه خوب باشه.